Saat 22 این صدای رادیو فرداست. عزیزان سلام گرم، همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون که به مجله شبانگاهی رادیو فردا پیوستید. 28 مهر ماه سال 1398 خورشیدی است، یک شنبه 20 ماه اکتبر 2019 میلادی. عزیزان الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و صد البته در صف نخست رضا جمالی است با دستی پر از خبر. اجازه بدید که به رسم معمول با خبرها آغاز کنیم.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. علی اصغر زارعان، دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز یکشنبه اعلام کرد تا 2 هفته آینده مدار دوم راکتور در حال بازطراحی عراق راه اندازی می شود. علی اصغر زارعان گفت با اینکه ایران سالانه 20,000 تن آب سنگین و بخشی از آن را صادر می کند، اما توان افزایش این میزان تولید را تا 25,000 تن داراست. دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین از فعالیت 1044 سانتریفیوژ در سایت هسته‌ای فوردو و 5000 سانتریفیوژ در نتنز خبر داد. بر اساس توافق جامعه هسته‌ای برجام، ایران پذیرفت که راکتور آب سنگین عراق را بازطراحی و آن را تبدیل به یک راکتور آب سبک کند که از سوخت اتمی با قنای حداکثر 0.67% استفاده خواهد کرد. پس از خروج آمریکا از برجام، بریتانیا مسئولیت گروه کاری تغییر ساختار راکتور عراق را بر عهده دارد و چین نیز همکار تهران در این زمینه است. جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با انتشار توییتی از بازداشت چند نفر در حوزه نهاد ریاست جمهوری به اتهام ارتباط با پرونده سایت آمد نیوز خبر داد. این نماینده اصولگرا از حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی، به عنوان مسئول اتاق عملیات روانی دولت در پرونده آمد نیوز نام برده است. حسام الدین آشنا نیز در واکنش به این اظهارات با انتشار توییتی خواستار بررسی نقش کریمی قدوسی به عنوان آنچه او را مأمور اتاق عملیات روانی ضد دولت در پرونده آمد نیوز خوانده شد. پیشتر بین نزدیکان دولت روحانی و مخالفان او در خصوص پرونده آمد نیوز جدال لفظی پیش آمده بود. از جمله حسن عباسی از منتقدان دولت حسن روحانی در سخنانی محمود علوی وزیر اطلاعات را متهم به همکاری با سایت آمد نیوز کرده بود. همچنین خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه در گفتگو با فردی به نام محمد جاسم الجویبراوی که گفته شده از مقامات امنیتی عراق است، مدعی شد که دستگیری روح الله زم مدیر سایت آمد نیوز در عراق صحت ندارد. او به خبرگزاری ایرنا گفته است که هیچ گزارشی دال بر ورود روح الله زم به داخل خاک عراق وجود ندارد. روزنامه فیگارو چاپ پاریس سه‌شنبه گذشته با ارائه جزئیاتی از چگونگی دستگیری مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز به نقل از منابع خود نوشته بود که روح الله زم در سفر به عراق دستگیر شده و سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه با جلوگیری نکردن از این سفر کار دستگیری او را تسهیل کردند. این در حالی است که سپاه پاسداران اعلام کرده که آقای زم را طی یک عملیات پیچیده و با حربه فریب اطلاعاتی بازداشت کرده است. این نهاد بدون اشاره به زمان و مکان این بازداشت تنها گفته که روح الله زم را به داخل کشور هدایت و بازداشت کردند. رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که این نیرو قصد دارد شعبه‌ای را در سازمان محیط زیست برای مبارزه با حیوان آزاری و برخورد با جرایم محیط زیستی ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وحید مجید در این باره گفت فیلم‌های مربوط به حیوان آزاری در فضای مجازی بلافاصله توسط پلیس فتا رصد می‌شود و مطابق با مجازات‌هایی که در قانون برای حیوان آزاری و صید و شکار غیرقانونی تعیین شده علیه مجرمان برخورد خواهد شد. این مقام نیروی انتظامی توضیح نداد که برای انجام این اقدامات چه نیازی به ایجاد شعبه از پلیس در سازمان محیط زیست است. پیش از این فیلم‌هایی از آزار حیوانات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که پس از اعتراض فعالان حقوق حیوانات برخی از این افراد بازداشت شدند. از سوی دیگر در ماه‌های اخیر شماری از فعالان محیط زیست نیز در ایران بازداشت شده و به آنها اتهامات امنیتی زدند. و خبر آخر این که یک روزنامه استرالیایی روز یکشنبه گزارش داد دانشگاه‌های مهم این کشور به دلیل نگرانی از بازداشت کادر علمی و دانشجویان خود از سوی نیروهای امنیتی ایران، سفر آنها به ایران را به حال تعلیق درآوردند. نشریه سیدنی مورنینگ در سایت اینترنتی خود خبر داده که این تصمیم در پی هشدار دولت استرالیا صورت می‌گیرد که به اتباع خود اعلام کرده در صورت سفر به ایران و جلب توجه مقامات ایرانی به اقداماتشان ممکن است با خطر دستگیری روبرو شوند.
سپاسگزارم. شنوندگان گرامی رادیو فردا، تازه ترین اخبار رو از همکارم رضا جمالی شنیدید. سری هم بزنید به وبسایت ما و خبرها رو با جزئیات بیشتر اونجا دنبال کنید، radiofarda.com. و اما آنچه برای شما در این مجله گردآوری شده است: چهارمین روز از اعتراضات در لبنان.
من فکر میکنم انجام همین این طرح‌ها از دست دولت بر نمیاد، ولی شاید لااقل انتشارش بخشی از تظاهر کنندگان راضی بکنه.
حضور اسرائیل در نشست امنیتی منامه که ایران را در کانون توجه خود خواهد داشت.
کسانی که با پارتی بازی و با پول وارد دانشگاه شدن، آیا فردا هم با همین پولها فارغ التحصیل نخواهند شد؟ و آیا پزشکانی خواهند بود که بتوانند به طور واقعی در خدمت درمان مردم باشند؟
از کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه‌های پزشکی ایران می‌شنیدیم. همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ده ها هزار نفر از معترضان به سیاست‌های اقتصادی دولت لبنان روز یکشنبه امروز برای چهارمین روز پیاپی به خیابان‌ها آمدند. در همین حال وزرای یک حزب مسیحی لبنان از دولت سعد حریری کناره‌گیری کردند. سعد حریری نخست وزیر لبنان تا پایان روز دوشنبه به احزاب حاضر در دولت مهلت داده تا راه حلی برای برون رفت از بحران اقتصادی کنونی ارائه کنند. امروز جلسه‌ای در این باره برگزار شده بود. گزارش ها حاکی از آن است که علاوه بر بیروت، پایتخت لبنان، تظاهراتی در ترابلس، سور، سیدا و بلبک و دیگر شهرها در این کشور برگزار شده است. عزیزان، با دیدگاه علی صدزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، آشنا بشیم که دقایقی پیش با او در این باره گفتگویی داشتم.
طرح آقای حریری که امروز پس از جلسه فوق‌العاده وزیران تشکیل شده، اینکه آیا همه وزیران در این جلسه بوده ما نمی‌دونیم، یک طرح 24 ماده‌ای است که می‌خواد حقوق 50% از وزرا رو کم بکنه، تمام صندوق‌های غیر ضروری رو می‌خواد از بین ببره، بعد می‌خواد حقوق کارمندان بسیار بالای دولت رو 25% و زیادتر 50% کم کنه. هر مناقصه یا توافقی که مبلغ قراردادش از 25000 دلار باشه باید حتما قبلا در دولت تصویب بشه. تعیین سقف حقوق برای نظامیان کرده، تصمیم گرفته که قانونی برای بازگرداندن اموال مسروقه به وجود بیاد، بعد لغو کلیه مالیات هایی که بر ارزش افزوده در بخش های خدماتی و تلفنی. خلاصه یه طرح بسیار بسیار بزرگی است که انجامش از دست این دولت بقیه من ناممکنه. هنوز هم بقیه اعضای دولت اظهار نظر نکردن. باید ببینیم در پایان این التیماتوم 72 ساعتی چه اتفاقی خواهد افتاد، چون آقای حریری قبلا اعلام کرده بود که همه احزاب شرکت کننده در دولت و تقریبا این تمام نیروهای سیاسی لبنان هستند بایستی یک طرح بیارن برای اصلاحات. اینکه حالا خودشون طرح میارن یا اینکه روی این طرح آقای سعد حریری توافق میکنن نمیدونیم، ولی به هر حال طرحی بسیار بلند پروازانه که من فکر میکنم انجام همین این طرحا از دست دولت بر نمیاد، ولی شاید لااقل انتشارش بخشی از تظاهر کنندگان راضی بکنه.
آقای صدزاده، سعد حریری یک کارنامه 3 ساله در لبنان داره. شما تصور میکنید با این شرایط جدیدی که به وجود آمده سرنوشت او چه خواهد بود؟ به ویژه با توجه به اینکه دبیر کل حزب الله لبنان حسن نصرالله روز شنبه با استعفای او مخالفت کرده و گفته که ضرب العجل سعد حریری برای استعفا شانه خالی کردن از مسئولیت پذیریه و اضافه کرده که تشکیل دولت جدید میتونه حتی 2 سال به طول بیانجامه. شما عاقبت این کار را چگونه میبینید؟
خیلی ها حد میزن که صندلی که بر روش آقای سعد حریری به عنوان نخست وزیر نشسته صندلی است که در حال به اصطلاح سقوط هست، برای اینکه از زمانی که این دولتی رو که تشکیل داده، این اعضای این دولت یا احزابی که پشت این دولت بودن همدیگر رو به طور متناوب و متبادل بلوکه کردن. دولت اصولا نتونسته تصمیم بگیره و همین باعث افزایش نارضایتی های مردم شده. خیلی ها میخوان که سعد حریری استعفا بده، ولی حزب الله مخالف استعفای سعد حریری هست. خود سعد حریری هم من غیر مستقیم تهدید به استعفا کرده. حزب الله میدونه به این حرف آقای نصرالله درسته که اگر سعد حریری استعفا بده مدت مدیدی طول میکشه که دوباره یک انتخاباتی انجام بگیره، یک دولت جدیدی به سر کار بیاد و دوباره بتونه اوضاع رو در دست بگیره. من فکر میکنم مشکلات آقای سعد حریری مشکلات جامعه لبنان، احزاب متعددی که همدیگر رو در حقیقت خونسا میکنن و امکان تصمیم گیری رو از همدیگه گرفتن. بنابراین اگر واقعیت رو آدم نگاه بکنه، لبنان به یک بنبست سیاسی و اقتصادی بسیار بزرگی افتاده. در روز 30% از جوانان لبنانی بیکارن. لبنانی که از وامدارترین کشورهای جهان است، 2 میلیون از 6 میلیون لبنانی در زیر خط فقر زندگی میکنه و میلیون ها آواری سوری و فلسطینی در اونجا هستند و گروه بازی گروه هایی که در این دولت شرکت دارن، همه اینها بار شده و دولت از بردن این بار خیلی عاجزه. بنابراین من فکر نمی کنم که به این سادگی بشه یه طرح سیاسی برای خروج لبنان از این بس پیدا بشه به این راحتی و سادگی.
آقای اسدزاده، یکی از ویژگی های تظاهرات لبنان این هست که احزاب مختلف مردم رو تشویق به شرکت در اون نکردند، بلکه این جامعه مدنی لبنان هست که جویای تحولات سیاسی در کشور و حتی تحولاتی در احزاب مختلف این کشور.
حرف شما کاملا درسته. هیچ گونه از شعارها و پرچمها و حمایتهای از جانب این احزاب متعددی که در لبنان هست نسبت به این تظاهر کنندگان نمیبینیم، بلکه اینجا و اونجا چون خواسته های مردم به حق هست نشانه های میبینیم که احزاب سعی میکنن خودشون رو بچسبونن به این تظاهرات. ولی مردمی که در خیابان هستن اول مردمان شهرنشین هستن، روشن هستن، اغلب تحصیل کرده ها هستن و اینها نسبت به آینده خودشون و کشورشون نگران هستند، چون میبینن که این دولت تشکیل شده بر اساس این قانون اساسی و تقسیم قدرت و ثروت و نفوذ بین گروه های سیاسی عملا جامعه رو به بحران کشیده و همدیگر رو این گروه های متفاوت خونسا میکنن. اینی که تمام این جمعیت میگه این دولت باید استعفا بده و به جای این یک دولت کارآمد بیاد، که این هم من فکر میکنم برای جامعه لبنان خیلی مشکل باشه. ولی این نشان از بی‌اعتمادی مردم لبنان نسبت به دولت هست، چیزی است که شباهتی داره با همون تظاهراتی که ما در عراق دیدیم که مردمان عادی ریخته بودند علیه گروهگرایی نیروهای مسلح و غیر مسلح و عدم کار برای مملکت تظاهرات میکردند.
در مورد چهارمین روز از اعتراضات در لبنان، استعفای تعدادی از وزرای کابینه و آینده دولت سعد حریری، نخست وزیر لبنان از علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. عزیزان، و اجازه بدید که به سراغ این بریم که اسرائیل قرار است هیئتی رو به یک نشست امنیتی در بحرین بفرستد که ایران یکی از موضوعهای اصلی آن است. نشست امنیتی منامه خود ادامه کنفرانس دیگری در رابطه با ایران است که سال گذشته برگزار شد. کنفرانس امنیتی منامه قرار است که روز دوشنبه فردا در این کشور برگزار شود. کامبیز غفوری گزارشی دارد در این رابطه.
رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که هیئتی از این کشور در یک نشست امنیتی که از دوشنبه به مدت 2 روز در بحرین تشکیل می‌شود، شرکت می‌کند. موضوع این نشست که به میزبانی مشترک بحرین، آمریکا و لهستان برگزار می‌شود، امنیت دریایی و هوایی در منطقه خلیج فارس است. مقابله با آنچه تهدیدهای ایران خوانده شده است، در صدر مسائل امنیتی اجلاس منامه قرار دارد. اما این نشست خود دنباله است از یک اجلاس پر سر و صدای دیگر که بهمن ماه گذشته به دعوت آمریکا در پایتخت لهستان برگزار شد. هرچند عنوان آن نشست که به کنفرانس ورشو موسوم شد امنیت در خاورمیانه بود، اما جمهوری اسلامی ایران موضوع داغ آن بود. بهمن 1397 وزیر خارجه آمریکا در ورشو گفت که قرار است حدود 60 کشور شرکت کننده با تشکیل کمیته ها یا کارگروه های مسائل مطرح شده در کنفرانس را دنبال کنند. افشین شاهی، کارشناس روابط بین الملل، درباره نشست روز دوشنبه منامه در پیگیری نشست ورشو به رادیو فردا چنین گفت:
این ادامه اون کنفرانس ورشو هست که در زمستان سال گذشته در فوریه انجام شد و عملا اگرم که شما به مسائلی که قرار بهش رسیدگی بشه در این کنفرانس دو روزه توجه بکنید، میبینید که عملا دنبال روی مسائلی هست که در کنفرانس قبلی بهش اشاره شد و تفاوت اصلی اینجا هست که در واقع میزبان قبلی این کنفرانس لهستان بود، اما به خاطر مسائلی که از قبل تعیین شده بود و برنامه‌ریزی که از قبل تعیین شده بود، این کنفرانس این سری در کشور بحرین صورت میگیره. مقامات اسرائیل هم همانند کنفرانس قبلی در ماه فوریه در این کنفرانس شرکت خواهند کرد و محور اصلی این کنفرانس همینطور که اشاره شد مسائل مرتبط به ایران و مسائل امنیتی خلیج فارس خواهد بود.
در کنفرانس منامه اسرائیل نیز در کنار کشورهای عربی حضور دارد. اسرائیل در اجلاس مبارزه با تهدیدهای سایبری که آن هم یکی از کارگروه‌های اجلاس ورشو بود شرکت داشت. آن نشست روز 16 مهر امسال در سئول، پایتخت کره جنوبی، تشکیل شده بود. افشین شاهی، کارشناس روابط بین‌الملل، معتقد است که در 2 سال اخیر روابط اسرائیل و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس گرم‌تر شده است.
اولین باری نیست که مقامات اسرائیلی در کنفرانس‌های مشابه به این در کنار مقامات عربی و رجال سیاسی کشورهای حوزه خلیج فارس حضور پیدا می‌کنند. فراموش نکنیم که در کنفرانس ماه فوریه هم حتی شخص نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو شرکت کردند و اون رو در واقع یک فصل جدید برای مناسبات اسرائیل و دنیای عرب خوندند. و بعد از اون هم ما شاهد تعداد قابل توجهی از کنفرانس ها و سمینار های مشابه بودیم که دولت مردان عربی در کنار دولت مردان اسرائیل حضور پیدا کردند. همین چند روز پیش بود که در یک کنفرانس امنیت سایبری در کره جنوبی مقامات اسرائیل با مقامات عربی در یک کنفرانس حضور پیدا کردند و تبادل نظر کردن. ولی خب چیزی که باید بهش اهمیت داده بشه و توجه بشه بهش اینه که ما در 2 سال گذشته شاهد گرمتر شدن مناسبات اسرائیل با خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عربستان سعودی و بحرین و امارات متحده عربی بودیم.
حدود 2 ماه پیش وقتی نخستین بار بحث تشکیل یک نشست امنیتی در بحرین در راستای کنفرانس ورشو مطرح شد، سخنگوی وزارت خارجه ایران به شدت از آن انتقاد کرد. عباس موسوی این نشست را مشکوک و تحریک‌آمیز خواند. وزارت امور خارجه بحرین گفته است که برگزاری چنین نشست‌هایی نشانه تلاش‌های بحرین و سیاست ثابت آن برای حفظ امنیت و صلح از طریق اقدام جمعی و همکاری مشترک با متحدان و شرکای بین‌المللی منامه است.
از کامبیز غفوری می‌شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
بعد از 40 سال خوشبختانه مردم تمام منطقه فهمیدن که صدور انقلاب اسلامی به کشورهای دیگه اشتباه هست که هیچ. یه تجربه خیلی خوبی هم شد برای مردمان اون منطقه به خصوص عرب زبان که بدونن هیچ وقت نباید بذارن حکومتشون مثل حکومت ایران بشه.
کشوری که خودش شرایط مناسبی نداره و حکومتش دستاورد مثبتی برای مردمش به ارمغان نیورده، طبیعتاً برای کشوری دیگه هم نمیتونه دستاورد مثبتی داشته باشه و طبیعتاً این کار غلطی هستش که توی کشورهای دیگه حضور داره. مردم هیچ کشوری دوست ندارن که کشورهای خارجی بیان تو کشورشون دخالت کنن تو امورشون.
شما هم به جمع اونهایی بپیوندید که دیدگاهشون رو با شما در میون میگذارن. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. و یادتون باشه تنها کاری که بعد انجام بدید اینه که پیام خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید از طریق ما رادیو فردا. و ما بشنوید که به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی یا همون خانه ملت، محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کشف حداقل 200 مورد به گفته او صندلی فروشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران خبر داده. این در حالی است که وزیر علوم گفته بود که حتی 1 مورد صندلی فروشی در دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم نبوده. ساعتی پیش درباره صندلی فروشی در دانشگاه‌های پزشکی دیدگاه سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی در فرانسه را جویا شدم.
اگر زمانی فکر میشد که دانشگاه و محیط‌های آکادمیک از این فساد سیستماتیکی که در ایران وجود داره برکنار هستن و ما در حداقل در دانشگاه یه محیط علمی داریم که شایستگی و توانایی‌های افراد حرف اول را میزنه و در اونجا دیگه فساد و پارتی بازی و رانتخاری وجود نداره یا پول نمیتونه حرف آخر را بزنه، متاسفانه این نوع خبرها نشون میدن موضوع فساد موضوع بسیار جدی‌تر و عمیق‌تری در ایران است که حتی محیط‌های آکادمیک هم متاسفانه بهش آلوده شدن.
آقای پیوندی، محمود صادقی نماینده تهران میگه که منشأ اصلی این فساد در دانشگاه‌های علوم پزشکی تغییرات نرخ ارز و بازگشت تعداد زیادی از دانشجویان خارج از کشور به ویژه در رشته‌های پزشکی بوده و پس از بازگشتشون به ایران به دنبال تحصیل در دانشگاه‌های برتر بودن، ضمن اینکه اشاره می‌کنه که موارد دیگری بدون اینکه در خارج از کشور تحصیل کرده باشن هم در دانشگاه‌های برتر مشغول به تحصیل شدن از طریق خرید صندلی.
خبرهایی که در مورد اون راههایی که افراد پیدا میکنن برای اینکه بدون اینکه شایستگیشو داشته باشن از امتیاز خاصی در دنیا آکادمی بهره مند بشن، اینا ویژگی های یک جامعه که فساد در همه جاش رخنه کرده و بنابراین در این مورد خاص هم افرادی به دانشگاه خارج از کشور میرفتن و بعد به بهانه بازگشت به ایران میرفتن به دانشگاهایی که در حالت عادی نمیتونن از طریق کنکور بهش راه پیدا بکنن. این تقلب آشکار هست برای اینکه اونها با دانستن این راهی که وجود داره عملا کنکور را دور زدن و حق کسانی که جاشون در دانشگاه بوده را زیر پا گذاشتن با یه نوع تبعیض و از طریق پول وارد نظام دانشگاهی در بخشایی که از رتبه‌های بسیار بالایی برخوردارن و برای ورودش تلاش بسیار زیادی لازمه وارد این بخش‌ها بشن. به این ترتیب راه‌های مختلفی که افراد پیدا کردن برای اینکه بدون اینکه شایستگیشو داشته باشن وارد برای مثال رشته‌های پزشکی بشن، همه اینها ویژگی‌های جامعه‌ای که سالم نیست و در اینجاها پول و امکانات و رابطه حرف آخر را میزنن.
آقای پیوندی، محمود صادقی میگه که بیش از 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشف شده و حتی ردپای برخی از مؤسسات کنکوری که در سیمای جمهوری اسلامی برنامه تبلیغاتی دارن در این پرونده دیده شده. تصور میکنید که مؤسسات کنکور چگونه پاشون به اینجا باز شده؟
وقتی قرار میشه در جامعه‌ای به جای شایستگی، به جای مهارت، به جای توانایی پول حرف اول و آخر را بزنه و از این طریق در واقع هر نوع فساد ایجاد بشه، در این حوزه هم وقتی که شما میتونید در وزارت علوم یا در بقیه نهادها، وزارت بهداشت که مسئول دانشکده پزشکی هست، نفوذ بکنید و از اونجا به خرید و فروش موفقیت در کنکور دست بزنید، این افراد میتونن صاحب مقام باشن یا کلاس‌های کنکور باشن یا هر کس دیگه‌ای که بتونه با پول چیزایی رو در این جامعه، در وزارت علوم، در وزارت بهداشت، در دانشگاه‌ها بخره. و بهترین رابط هم در شرایط ایران همین کلاس‌های کنکور هستن که سودهای میلیاردی میبرن از داستان کنکور و از داستان ورودی به دانشگاه‌ها و بنابراین به نظر من هیچ جای تعجب نداره. اون چه که فقط پرسش هست اینه که آیا ما فقط با این 200 مورد سر و کار داریم یا ما احتمالاً با یه پرونده‌ای سر و کار داریم که طول و عرضش بسیار وسیع‌تر از این هاست و خیلی از کسانی که در سال‌های گذشته در کنکورها قبول شدن از طریق همین راه پولی و از طریق فساد رشوه دادن و تبعیضی هست که آشکارا در نظام آموزشی عالی متاسفانه ایران وجود داره و کسانی که شایسته هستن کنار زده میشن و کسانی که پول بیشتر یا امکانات بیشتری دارن میتونن جایی در این سیستم برای خودشون پیدا کنن.
خب آقای پیوندی، حالا صندلی ها رو خریدن و در نهایت پزشکانی هستن که خارج میشن از دانشگاه. این 200 پزشک چگونه عاقبتی برای جامعه خواهد داشت؟ آیا پایه و دانش کافی رو برای انجام وظیفه دارند؟
در حقیقت همه پرسشی که وجود داره اینه، یعنی این کسانی که با پارتی بازی و با پول وارد دانشگاه شدن آیا فردا هم با همین پولها فارغ التحصیل نخواهند شد و آیا پزشکانی خواهند بود که بتوانند به طور واقعی در خدمت درمان مردم باشند و سوالای دیگه‌ای که در مورد تأثیرات بسیار منفی و مضر چنین کارهایی روی فضای دانشگاه، اعتمادی که مردم به دانشگاه ها دارن، اعتمادی که مردم به پزشک دارن، همه اینها عواقب روش‌هایی که به گونه‌ای بسیار مضر و مخرب امروز مانند موریانه پیکر دنیای آکادمی رو میخوره و ما را از درون ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌کنه.
محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی از کشف حداقل 200 مورد به گفته او صندلی فروشی در دانشگاه‌های پزشکی ایران خبر داده است. از سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی در فرانسه می‌شنیدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
عزیزان ممنون که هستید در کنار ما و بشنوید که در کنار بیش از 7000 قرفه بین المللی کتاب در نمایشگاه فرانکفورت، یک گروه حقوق بشری هم به نام زنان مهاجر سکولار قرفه در اعتراض به حجاب اجباری در ایران راه اندازی کرده. این قرفه دختران خیابان انقلاب نام داره و دستاندرکارانش در تلاش هستند تا روز ششم دی ماه رو به عنوان یک روز جهانی شناخته بشه، چرا که روزیه که 2 سال پیش زن جوانی به نام ویدا موحد برای نخستین بار در خیابان انقلاب در تهران روسری از سر برداشت. در مورد این درخواست برای تبدیل ششم دی ماه به یک روز جهانی از خبرنگار رادیو فردا در آلمان بشنویم، از شهرام میریان.
در 7 دی ماه 2 سال پیش تظاهراتی با شعار نه به گرانی در مشهد آغاز شد و به تدریج این حرکت پا را فراتر گذاشت و به بیش از 100 شهر دیگر ایران هم راه گشود. یک روز پیش از این تظاهرات فراگیر، یعنی در 6 دی ماه، زن جوانی با نام ویدا موحد در تقاطع 2 خیابان انقلاب اسلامی و وصال شیرازی تهران بر بالای سکویی رفت و در حرکتی نمادین روسری خود را به نشانه اعتراض بر سر چوبی آویزان کرد و آن را تکان داد. این حرکت اعتراضی سپس به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و در مدت کوتاهی دختران و زنانی دیگر نیز به این حرکت پیوستند. در آن موقع روزنامه‌ها نوشتند بدون 29 زن دستگیر و بازداشت شدند. اتهام این زنان از سوی مقام‌های قضایی تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب اعلام شد. در همبستگی با این زنان چند ماهی است در آلمان یک گروه حقوق بشری در شهر فرانکفورت شکل گرفته که زنان مهاجر سکولار نام گرفته. این زنان همزمان با گشایش 71مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، قرفه‌ای هم در سالن شماره 4 این رویداد بزرگ فرهنگی با نام دختران خیابان انقلاب راه اندازی کردند. تلاش برای ثبت روز 6 دی ماه، یعنی همان روزی که ویدا موحد در تهران روسری از سر برداشت، یکی از هدف‌های اصلی زنان مهاجر سکولار است که در این باره شهناز مرتب، یکی از سخنگویان این گروه، به رادیو فردا اینطور گفته:
محور اصلی توی این قرفه یک روز جهانی علیه حجاب اجباری در کشورهای حالا اسلام زده یا ایران به خصوص و انتخاب روز 27 دسامبر روز جهانی علیه حجاب اجباری که مصادف است با 6 دی ماه، این روز باید به یک روز جهانی علیه حجاب اجباری تبدیل بشه. روز جهانی که مبدا حرکت اعتراضی دختران خیابان انقلاب و به خصوص روزی که ویدا موحد توی خیابون انقلاب رفت روی اون سکوی برق و حجابش رو به عنوان اعتراض روی یک چوبی قرار داد و بالا گرفت، این روز برای ما سمبل یک روز اعتراضی علیه حجاب اجباریه و ما سعی کردیم این روز رو 6 دی ماه در واقع تبدیل بکنیم به یک روز جهانی علیه حجاب اجباری که خوشبختانه این مسئله در یه سطح خیلی بالای اینجوری نسبت به این قرفه‌ای که ما در این نمایشگاه داشتیم توجه شد و اعلام آمادگی کردن که پا به پای ما 6 دی ماه رو به خیابون بیان و اعلام بکنن که این روز یک روز جهانی علیه حجاب اجباری. ما صدای زنان معترض، صدای کارگران معترض و زندانی در ایران هستیم، ما صدای زندانیان سیاسی در ایران هستیم، ما صدای سپیده قلیان، نسرین ستوده در خارج از کشور هستیم و امیدواریم که این روز 6 دی ماه تبدیل بشه به یک روز بین المللی و رسمی که این روز مردم به خیابون بیان و اعلام بکنن امروز روز جهانی علیه حجاب اجباری در سراسر دنیا.
شهناز مرتب در پایان این گفتگو در نمایشگاه کتاب فرانکفورت یادآور شده گروه زنان مهاجر سکولار نه تنها به حجاب اجباری در ایران بلکه در دیگر کشورها هم معترض است و پیش از این هم این گروه در نمایشگاه اخیر مد اسلامی در شهر فرانکفورت ضمن برپایی چند نمایشگاه عکس از مبارزات 40 ساله زنان ایرانی علیه حجاب اجباری در برابر این نمایشگاه مد تظاهراتی هم برپا کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. خدا نگهدار تک تک شما. امیدوارم که روز و روزگار با شما بسازه و سر مهربانی داشته باشه.